أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام و اهل بیت گرانقدر و یاران با وفای ایشان در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه مؤمنون را پیگیری میکنیم با این که تلاوت شد آیه شماره 17، 18 و آیات بعد از آن که امشب تقدیم خواهد شد. مسیری رو در این آیات شریفه ملاحظه فرمودید. ابتداعاً خداوند مؤمنان رو توصیف کرد با ویژگی هایی که خواندیم و در نوبت پیشین بررسی کردیم. اونگاه راه ورود و وصول به حقیقت ایمان رو بازگو فرمود که از مسیر آیات و معرفت به اسماء و صفات الهی خواهد بود. ابتداعا آیه وجودی انسان رو مطرح کرد حضرت پروردگار و یه تارات و مراحل دهگانه ای رو که 9 مرحله رو اینجا حضرت باری تعالی مطرح فرمود از مراحل دهگانه ای که برای انسان بازگو می شود. و پایان کار این شد که ثم انکم بعد از ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامه تبعثون. توفیقی دست داد که حقیقت مرگ رو به قرائت و روایت قرآن دیشب بازگو کردیم، نه آن مرگ عامیانه و عرفی و غلطی که در اذهان شرق و غرب عالم وجود دارد، و به دنبال اون هم اشارتی به عالمی شد که حقیقت زندگی انسان در اون عالم است، عالم بعث، عالم بیداری، عالم علم، عالم آگاهی، عالم تحرک و حرکت. ان الدار الاخره لهی الحیوان. عالمی که در آن جماد وجود ندارد، همه چیز آن زنده و همه چیز آن حی و حیوان است. خب به دنبال آن ولقد خلقنا فوقکم، ذات پروردگار باب دیگری رو باز می‌کند. یعنی ابتداءً طریق معرفت افزایی از آیه انسان مطرح شد، حالا از انفس به آفاق برمی گردد حضرت پروردگار و آیات بیرونی و آفاقی خودش رو بازگو می کند. من قبل از ورود بحث امشب، چون سوال فرمودن بعضی از دوستان و بنا نیست اینجا این بحث رو به شکل گسترده مطرح کنیم، یه داخل پرانتزی بود که دیشب عرض کردم عالم برزخ را انشاءالله آیه 99، آیه 100، 2 آیه این سوره که برسیم، یه بحث مفصل عمیق جامعی رو پیرامون عالم برزخ خدمت دوستان تقدیم میکنم. اما به دلیل سوالهایی که فرمودید، ببینید عزیزان، عالم برزخ در قرآن نام اون عالم برزخ و گاهی هم قبر، ثم اماته فاقبره، دور نیست که مراد از این قبر عالم قبر باشد. القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران. عالم قبر یا یه شماییست و نماییست کوچک از بهشت انسانها یا از دوزخ انسانها. اون چه گفته میشه عالم قبر است. بله، ما یه قبر داریم در عالم بیرون، یعنی آنی که داریم میبینیم که مردگانمون رو در اونجا میگذاریم. اگر پرسش و پاسخ قبر است، اگر آه آه من زیغ لحدیست، اگر معصومین علیهم الصلاه و السلام از وحشت و از غیره قبر میگن، این قبر نیست، عالم قبر است. این قبر رو که مشاهده میکنید، کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست. یه نماد است که انسانها فراموش نکنند که به کجا می روند و چه پیش دارند و یه امانتگاهی است برای بدن، این که می خواهد در اینجا متلاشی شود و پاره از سلولهای اون بماند و خداوند در قیامت چنین بدنی رو از اجداس و جدس و قبرها از عالم قبر برون آورد و ملحق کند جسم و جان رو به هم انشاءالله. پس بنابراین اگر ما این قبر رو داریم، توصیه هم داریم، کنار قبر هم میریم، به گورستان هم میریم، دعوت و توصیه دینی ما همین است که به زیارت اهل قبور بریم، السلام علیکم یا اهل دیار من المسلمین براشون بگیم من اهل لا اله الا الله. اما در این حال این مال ماست، یعنی فائده و بازگشت اون به ماست. البته روح به دلیل ارتباط با جسم که آخرین جایی که از جسم مفارقت پیدا می کند قبر است، یه ارتباط و یه انسی با قبر خودش هر روحی، هر روح آزاد مؤمنی خواهد داشت. اما ماجرای عالم قبر و برزخ رو بگذاریم، انشاءالله در جای خودش عمیقا مطرح می کنه. فرمود ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، و ما طراحی کردیم و آفریدیم فوقكم. فوق یعنی چه؟ یعنی بالای شما، یعنی فراتر از شما، برتر از شما. فوقکم سبع طرائق، هفت طرائق جمع طریقه. طریقه یعنی راه ابتداعا، اما راهی که طرق شده است. طرق به معنای کوبیدن، به این کوبه های درب خانه ها که قبلا به کار برده می شد به اینها مترقه می گفتند. مترقه، آلت و ترق. ترق یعنی کوبیدن. به مسیر هموار کوبیده شده یا آماده طریق گفته می شود و طریقه هم مؤنث هم مذکر گفته می شود به لحاظ لفظی. ما طراحی کردیم و آفریدیم فراتر از شما هفت راه را، سبع طرائق، و ما کنا عن الخلق غافلین، و ما از بندگان و خلق غافل نیستیم. حالا مراد ذات حق در اینجا چیست از این هفت طریقی که میفهد فوقکم؟ از خود لفظ استفاده میکنیم، به قرآن مراجعه میکنیم، معنا رو دقیق میفهمیم و اون آیات آفاقی الهی رو بیشتر مورد مطالعه قرار خواهیم داد. از موضوعاتی که در قرآن انسانها دعوت به اون شدند و فراخان به تأمل در اون شدند، قطعا عزیزان مسئله سما و سماوات است. یعنی آن که و الى السماء کیف رفعت، به آسمان و رفعت اون نگریستن و فوقیت اون رو ملاحظه کردن. یا دیگه عرض به خدمتون میبینید که خدای سبحان میگوید که اون بندگان شایسته الهی، اونها که در حالت قیام و قعود و در تمام احوال خارج از ذکر الهی نیستند، کسانی هستند که یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. به جایی میرسد که اینها تفکر در آسمان و زمین میکنند، با اونگاه میگویند خدایا میدانیم، پذیرفتیم، یافتیم که به باطل نیافریده ای. دانش شناخت آسمان، علم الهیئه، دانش هیئت در میان مسلمانان به دلیل دعوت قرآن از دانشها و علومی بوده است که بسیار مورد رغبت بوده است. یه زمانی به شما عرض می کنم که از شمال مرو تا جنوب عراق 900 رصدخانه وجود داشته است که مسلمانان عالمان اسلامی و علوم اسلامی مانند خواجه نصیر الملت و دین، خواجه نصیر الدین طوسی رصد می کردند آسمان رو و بررسی و مطالعات آسمان شناسی داشتند. خب این نکته ایست که از قرآن برآمده است و مسلمانان دعوت به این شدند. در این آیه فرمود لقد خلقنا فوقکم، کلمه فوق یعنی بالا. واژه‌ای که شما بیشتر با اون آشنا هستید به جای این فوق، کلمه سماع است. واژه سماع در لغت عرب معادل همین فوقکم است. یعنی سماع رو در لغت که نگاه میکنیم، ریشه اون سمو یعنی رفعت، بلندی. بعد لغویون میگن سماع یعنی چه؟ بعد میگن کل ما علاکه، هر چیزی که بالای سر توست، فوقیت به تو دارند میشه سما. پس لقد خلقنا فوقکم، خداوند اینجا صحبت چی داره میفرماید؟ در حقیقت صحبت سما است، صحبت آسمان است. با این توضیح که در قرآن هنگامی که نگاه میکنیم واژه سما جمع بسته میشه، ما سما و سماوات داریم، برخلاف عرض که مفرد میاد تو قرآن جمع بسته نمیشه. الان گفتم الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، نه و ارزون، نه و اراضی، بلکه ارض مفرد و سماوات جمع میاد. یه عامل اینه که کلمه سما در قرآن مصادیق متعدد دارد. ما یه سما داریم که سما مادی است، یعنی بالای سر ماست، از نقطه آغازین شروع میشه. به ابرهای بالای سر ما خداوند سبحان سما میگوید، چون فوق ماست، چون رفعت داره. و انزلنا من السماء ماء، گاه مراد از این سما ابرهای بالای سر ماست. دیگه نمیخوام گسترده تر بگم، سری میگم که به مطلب برسیم ان شاء الله امشب. گاه مراد از سما اون کمربند فرضی است که قریب 1000 کیلومتر عمق داره و زمین رو به تمام معنا حفظ میکند و نگاه میدارد از آسیب ها و از خطراتی که آن به آن روزانه هزاران هزار حواله میشه، تکه پاره های متلاشی شده کرات آسمانی و بر سر زمینیان نمیخورد. اتمسفر، جو نگهبان و کمربند ایمنی زمین. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، ای حافظا، ما سماء رو سقفی قرار دادیم که شما رو حفظ کند. این کمربند ایمنی است که اتمسفر و جوی است که با 6 لایه زمین رو حفظ میکند و نگاه میدارد. این شد یه سماء. اما در قرآن میبینید که سخن از 7 سماء و آسمان میشه. 7 سماوات طباقا، 7 آسمان میشه. هنگامی که نگاه میکنیم از این 7 آسمان، به شهادت خود قرآن عرض میکنم، تمام اون چرا که ما سماع میدانیم، یعنی اجرام آسمانی میدانیم عزیزان، مجموعه منظومه شمسی، مجموعه کهکشان راه شیری، برید فراتر از اون میلیونها منظومه دیگر در کنار کهکشان راه شیری، تمام اینها رو قرآن میفهمد از سماع دنیا، آسمان اول، آسمان نزدیک و آسمان اول. ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح، تا جایی که مصباح و ستاره و سیاره وجود دارد همه میشه سماء دنیا، آسمان اول. از 7 آسمانی که قرآن معرفی میکند، یک آسمان اون آسمانی است که ستاره و زینت شده به کواکب است، اما 6 آسمان دیگر و اون خیر، اینها مادی نیستند، اینها عوالم دیگه اند، اینها عوالمی اند که لا یسمعون الا الملأ الاعلا، که ملأ اعلا گفته میشه، یعنی ساکنانی دارد، کسانی در اون هستند که ملأ اعلا هستند. اینها یه برتری و یه شرافتی و یه علوی در وجودشون، خلقتشون و ذاتشون وجود دارد. شواهد این رو فراوان میبینیم. این سما رو خداوند میفهمد یدبر الامر من السماء الى الارض، از سما امور زمین رو خدا اداره میکند. این سما یعنی چی؟ یعنی مقر فرماندهی خدا در کهکشان راه شیری است، در مریخ و مشتری است، در دو ابر ماجلان است، در خوشه است، سلسله فلان است؟ نه، این سما این که در اینجا مطرح میشه آسمان ملکوت الوی الهی است، نه این عالم الوهیت و جبروتیت خداوند سبحان است، نه این آسمان مادی که ما میشناسیم. و رزقکم من السماء و ما توعدون، روزی شما رو خدا در آسمان مقرر میکند و منظم میکند، و وعده های الهی، بهشت و دوزخی که خدا به شما داده است تو سماء، یعنی در عالمی غیر عالم عرض، در یه عالمی که از جنس زمین و ماده زمینی نیست. پس بنابراین ما 2 سماء داریم، یه سماء مادی، یه سماء غیر مادی. تمام این آسمان ها و کهکشان ها همش میشه آسمان اول، و اون 6 تای دیگه میشه عوالم برتر، عوالمی که هر کدام اونها دیگه لاهوت است و ملکوت است و جبروت است، هرچه است، اونها دیگه عوالم برتری است که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جامه جهنما بکنند. اما این نکته رو توجه داشته باشید، این آسمان دنیا که میگیم یعنی مجموعه کیهان و کهکشانی که میشناسیم، تا الان که بنده خدمت عزیزان در حال بیان این آیات شریف هستم، همه استعداد و تمام دانش بشری در دانش آسترونومی یعنی آسمان شناسی، ستاره شناسی و کیهان و همون علم هیئت به 4% یعنی رصد 4% از این مجموعه رسیده است. 96% اون رو درک نکرده است و نمی‌شناسد و معتقد است که دارک متریال است. این چیزی دیگری است که قابل دسترسی نیست، فضای تیره است که انسان‌ها راه شناخت و رصد اون رو ندارند. خب پس این عظمت همون سماء دنیا مشخص، اون آسمان اول تا طلبمون 6 آسمان بعدی و مقامهای بعدی. اینجا فرمود ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، ما در این آسمان و فوق شما 7 راه قرار داریم. مشخص میشه تمام این 7 سماواتی که خداوند سبحان میگوید اینها راه‌های ورودند، یعنی عوالمی هستند که امکان ورود به اونها هست. چه این آسمان اول یعنی رفتن به ماه و رفتن به مریخ و رفتن به مشتری راه دارد، طریق دارد، مسیر دارد. تمام اینها اتوبان کشیست به تعبیر ما، تمام اینها اوربیتال ها دارد، مدار ها دارد، مسیرهای آمد و شد دارد که خداوند سبحان قرار داده است. فراتر از اون، اون 6 عالم هم عوالمی است که طریق داره، اونها هم راه دارد. گاه ببینید خدای سبحان در قرآن چگونه میگوید، تکان میدهد انسان. پیامبر، این جماعت ایمان نمیارن، یه گروهی رو قرآن داره میگه. اینها هرگز ایمان نخواهند آورد و بدان به همین دلیل ولا تفتح لهم ابواب السماء، و در با آسمان به روی ایشان گشوده نمی شود، ولا یدخلون الجنه، و اینها به بهشت وارد نمی شن از طریق و مسیر گشوده شدن در با آسمان. حتی یل جل جمل و فی سم الخیاط، مگر این که شطور از سوراخ سوزن رد شود، یعنی تعلیق بر محال، یعنی محال است. آه، مراد من اینه، خداوند میگه در به آسمان باز نمیشه که اینها به بهشت برن. پس مشخص میشه راه ورود به بهشت از مسیر آسمان هاست. کدام آسمان؟ آسمان ملکوت، نه دیگه این آسمان مادی. اون هم طریقه، اون هم راه داره، عوالم الوی هم راه دارست. اینجاست که عظمت سخن مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل بیشتر برای ما روشن می شود که تنها کسی است که فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، تا منو از دست ندادید بپرسید از من مردم، و بدانید به خدا سوگند من به راه‌ها و طرق آسمان از طرق زمین آگاه ترم. لقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، علی راه‌های آسمان 7 آسمان و این طرق رو از راه‌های زمین آگاهانه‌تر و عمیق‌تر می‌داند به ادعای صادقانه‌ای که بازگو می‌کند. پس این طرائقی که خداوند فهمد مال هر دو تا سماعه، هم سماع مادی است، اونی که ما 4% رو فهمیدیم، 96% که نفهمیدیم، هم مربوط به اون 6 آسمان بعدی است که مطرح است. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، یه بار ما را وحشت گرفت. خداوندی که این وسعت را دارد، یه وقتی خب سرزمین خراسان ما استان خراسان یه استان خراسان بود دیگه، اما 700 کیلومتر از شمال خراسان سرخس تا جنوب نهبندان این مجموعه استان خراسان بود. تو تقسیمات کشوری دیدن هر استانداری که اینجا نصب میکنن و میگذارن در 4 سالی که میخواد استاندار باشه، 1 مرتبه هم نمیتواند از شمال تا جنوب این استان رو رصد کند. گفتن پس بیایم چکارش کنیم؟ تقسیمش کنیم این رو، بگیم خراسان شمالی، بگیم خراسان رضوی و بگیم خراسان جنوبی، بعد اینجا تقسیمات کشوری و استاندار و بقیه که بتونن امور رو اداره کنن. یعنی پهناوری ملک به ذهن می آید که شاید درست مدیریت و تدبیر کار نباشد. وقتی دانستیم خداوند این سماوات عظیم را آفریده است، این سماء دنیا و نزدیک با این عظمت و اون شش آسمان دیگر، یه مرتبه وحشتمون گرفت که نکنه خدا با این پهنای خلقتی که دارد از ما فراموش کرده باشد و ما کننا عن الخلق غافلین. خیر، ما از بندگانمون و از خلق و از آفرینش خودمون و موجودات با تمام گستردگی اون غفلت نداریم. در دعای 47 در دعای عرفه سید الساجدین صبح‌ها خدمت عزیزان گفتم، وقتی دقت میکنید رابطه خدا را با موجودات آفرینش، با تکته، با یه آمیب، با یه موجود ذره‌بینی، با کوچکترین ویروس، با کوچکترین پدیده های خلقت، نیست ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها یعلم مستقرها و مستودعها. کوچکترین جنبنده وجود به مقدار بزرگترین جنبنده هستی مد نظر و مورد توجه خداوند است و خداوند تأمین اعتبار کافی را برای او دارد و هیچ غفلتی از او ندارد، چه برسد به موجودی که فتبارک الله احسن الخالقینش رو خوندیم الان خدمت دوستان دیشب و در آیات قبلی پریشب خدمت عزیزان. و ما کننا عن الخلق غافلین، و ما هیچ غفلتی از بندگانمون نداریم. آن با آن، لحظه به لحظه، هو معکم اینما کنتم، در هر شرایطی باشید، در هر حالی باشید، او با شماست. معیت دارد، همراهی دارد، به لحاظ علمی، به لحاظ نصرت، به لحاظ یاری، به لحاظ قدرت، به لحاظ قوت بخشی، به تمام معنا معیت دارد. بعد کلمه غفلت یه معنای لطیفتری هم داره. در گذشته اینطور بوده است، یه ساعتی بود، حالا دیگه بالاخره اوضاع جوری شده است که گفت که خدایا اللهم اجعل صیفنا صیفا و شتاءنا شتاء، تو دعاها داریم، خدای زمستان ما رو زمستان کن، تابستان ما رو تابستان کن، باید دعا کنیم خدایا شب ما را شب کن و روز ما را روز کن. الان متاسفانه شب و روز با هم برای مردم چی شده؟ قاطی شده است، شب پیشروی کرده است در روز و روز عقب نشینی کرده است در قبال شب، و این حالات رو میبینیم و خب به دنبال اون هم نابسامانی های جسمی و روحی برای انسان ها قطعا پیش میاد با به هم خوردن ساعت بیولوژیک بدنشون و حالات و عوارضی که دارد که بماند جای خودش. این رو میخوام عرض کنم خدمت دوستان عزیز. در گذشته که مردم با ساعت زندگی میکردند، در کلام عرب اون ساعت مغرب که میگذشت، یعنی وقت غروب که میگذشت، ساعت دوم شب رو نامگذاری میکردن به نام ساعت القفیله. ساعت القفیله، این نمازی که شما در شهر مقدس اسلام از نوافل دارید، نماز قفیله به این جهته، این ساعت القفله بود، لذا اون نماز قفیله مال ساعت قفله و ساعت قفیله است. ساعت القفله، این قفله معنای چی؟ یعنی اون ساعتی وقتی که دیگه مردم کار و تلاش دنیوی رو ول میکردن، رها میکردن، ترک میکردن، میرفتن به خانه هاشون برای استراحت شبانه شون. این معنای دوم قفلته. قفلت یعنی رها کردن، به خود واگذار کردن. و ما کننا عن الخلق غافلین، ما بندگانمون رو رها نکردیم، آن به آن رصدشون میکنیم، آن به آن ادارهشون میکنیم، آن به آن تدبیرشون میکنیم، به هیچ رها و به خود واگذاری در مورد خلق و بندگانمون نیست. و ما کننا عن الخلق غافلین. حالا شاهدش و مدعای مطلب این گونه آشکار میشود که و انزلنا من السماء ماء بقدر، این وجود را آفریدیم با تمام عظمت و این راه های عظیم و گسترده آسمانی و این طبقات مختلف رو و عوالم متعدد رو آفریدیم و به شدت به بندگان خودمون توجه داریم، لذا نیازهای این انسانها رو کامل و این بندگان خودمون رو، چه غیر انسان چه انسان، حالا صحبت انسان رو بگیم، تأمین میکنیم. این انسانها دو نیاز دارن، چون وجودشون چند بخش بود؟ دو بخش. اینها علقه بودن، مزغه بودن، مخلقه بودند و خلق آخر بودند. این انسان ها یه بعد مادی طبیعی جسمی و نیازهای جسمی داشتن و یه بعد فراجسمی، یه بعد روحانی، یه بعد ملکوتی و معنوی. ما از هر دو بعد انسان ها بهشون مراجعه می کنیم و غفلت نداریم. یک ابتداعاً بعد مادی رو مطرح می کند، اونگاه بعد معنویشون رو مطرح می کند و روحانیشون رو. اینجا می فهمد و انزل نامن از سما، تو قسمت بعدی می فهمد ولقد ارسلنا نوحا. هر دو نیازشون رو دادیم، هم نیاز جسمیشون رو هم نیاز روحی انسانها رو تأمین کردیم و غفلتی از اونها نداشتیم و رهاشون نکردیم. قدم به قدم بریم جلو. و انزلنا من از سماء ماء بقدر، و نازل کردیم ما از سماء و آسمان آب را بقدر. ما آب را نازل کردیم، از آسمان به زیر آوردیم بقدر. کلمه قدر رو باز در اون دعا عرض می کردیم، تقدیر، اندازه‌گیری. قدر یعنی اندازه. اندازه همانی است که به عربی منتقل میشه، کلمه اندازه فارسی میشه هندسه. مهندس یعنی اندازه‌گیر، محاسب. با تمام محاسبات، با تمام اندازه‌ها و مقادیر آب رو ما از آسمان به زیر آوردیم. خب خداوند داره اشاره میکند به اولین عنایت و لطفی که به انسانها در این زندگی دنیا داشت و اولین عاملی و عنصری که حیات انسان وابسته به آن است و حیات موجودات، که می فرمایید و جعلنا من الماء کل شیء حی. تمام موجودات زنده رو ما از آب حیات اینها رو برقرار و پا بر جا کردیم. عزیزان، چهار نظریه و فرضیه برای شکل گرفتن کره زمین وجود داره. آیا این فرضیه لاپلاس است؟ آیا فرضیه لیتلتنه؟ آیا فرضیه و نظریه تلاطم است؟ که چگونه این زمین و این منظومه شمسی شکل گرفت؟ اینا یه قطعه بودن که جدا شدن و پاره شدن از یه مجموعه بزرگتری، بعد تکه تکه شدند، خورشید در مرکزیت قرار گرفت و بقیه این نقطا دور خورشید رو گرفتن. من جمله کاری ندارم به این مسائل نجومی و بررسی های این چنینی، اما ابتدا شکل گرفتن زمین 5 میلیارد تقریبا از عمر کره زمین می گذرد. و ابتداعا کره زمین چه کره‌ای بود؟ کره مذاب، کره داغ. مذاب که بخش‌هایی از اون مذاب بودن رو الان شما کجا دارید می‌بینید؟ در پوسته جبه هسته، در هسته زمین می‌بینید که وقتی این آتش فشان‌ها می‌جوشد از درون زمین برون میاد. اون مواد مذابی که همه زمین یک روزی این بود، چرخید و چرخید و گردید تا زمانی که آماده شد. این حرارت زمین کم شد، پوسته زمین شکل گرفت و شکل خاصی پیدا کرد. کم کم داره آماده سکونت فرزندان آدم میشه این زمین و خدای سبحان این رو در مدار و مسیر خودش قرار داده است. گازهای متساعد تمام جو زمین رو، همونی که خداوند سبحان عرض به خدمتون به دخان، تعبیر به دخان می کند، دودها و گازهای متراکم اطراف کره زمین رو گرفته است. یه دمای مناسبی رو که ذات حق مهیا کرد رسید به اون دمای لازم، اون میعان جوی اتفاق افتاد و شروع کرد تمام اون چه در جو زمین بود به بارش، به ریختن و فرود آمدن بر روی زمین، و تمام کره زمین یک جا و یک دست تشکیل شد از آب. 10 دهم زمین رو آب گرفت، شد هیدروسفر، کره آب، و تمام حجم زمین مملو از آب شد و زمین به تدریج خنک شد، خنک شد. زمانها گذشت، هزاران سال، میلیون ها سال گذشت تا بخش هایی از زمین از زیر آب به اذن الهی بیرون آمد و آماده شد برای این که فرزند آدم در زمین در این بخش‌های خشکی سکونت کند. و ما در روایت مذهبی خودمون اون روزی که زمین از زیر آب بیرون آمد بخش‌هایی از اون و مستعد برای سکونت انسان شد، اون روز رو چه روزی مینامیم؟ دحو الارض و الارض بعد ذلک دهاها. و خداوند به تدریج زمین رو مهیا کرد، از زیر آب برون آمد و آماده شد برای سکونت انسان ها. الان از اون 10 دهم آب هفدهم آب روی زمین هست، سه دهم زمین الان خشکی است، هفت دهم زمین اقیانوس هاست، آب هاست که از اون آب نخستین ابتداعا باقی ماند. و انزل نامن از سماء ما ان به قدر. بعد حضرت پروردگار نیاز آبی زمین رو از خود زمین تأمین کرد دیگه، یعنی شد چرخه آب و باد و باران، بنا شد خورشید در این سطوح ده دهم آبها بتابد، بخارها رو برون بکشد، این ابرهای اسفنجی و این توده ها به حرکت در بیاد. امیرالمؤمنین مولانا و مقتدانا و اسدالله غالب بر منبر مسجد کوفه نشسته است، یا آقایی است منافق گاه اذیت میکند علی را، از جا برخاست گفت مسئلتون. امیرالمؤمنین نگاه کردن گفتن ابن کوا سل تفقهن ولا تسأل تعنتن. اگر میخوای چیز بفهمید بگو سوالتو جواب بدم، اگر میخوای منو اذیت کنی، میخوای سوالت سوال اذیتی و آزاری است، مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. گفت نه آقا میخوام چیز بدانم. گفتن بپرس. گفت مزاریات زروا والحاملات بغرا بل جاریات یسرا. یعنی چی؟ این حرف خدا میگه سوگند به جنباننده که میجنباند، سوگند به حمل کننده سنگین که حمل میکند میبرد، سوگند به حرکت کننده که حرکت میکند. یعنی چی؟ اینها چی خدا میگوید در کلامش و قسم یاد میکند. امیرالمومنین نگاهی کردن فرمودن از زاریات ای ریا، الحاملات ای سحاب، الجاریات ای سفن، و السلام علیکم و رحمت الله. با سه کلمه جوابش رو دادن و تفسیر کردند آیات نخستین سوره مبارکه زاریات رو. امیر المؤمنین فهمدن ابن کبا اون زاریاتی که زرعه به معنای تکان دادن و خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است، دهقان به تعجب سر انگشت گزان است. خداوند قسم یاد می کند به بادها که این بادها رسالت دارن، مسئولیت دارن. قسم دوم اون حاملات بغرا، ابرها رو از اطلس، آتلانتیک، آرام، این توده های سنگین ابر رو حرکت میدن، این بادها میاد سیر میکند، میرسد رو شهر اصفهان، میرسد اون منطقه ما، خداوند سبحان میباراند. و اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی، رحمت الهی متوجه میشه و چه میشود. سیر بعدی ابر و باد و باران رو خدا این گونه قرار داد. اما دقت کنید، آب اولی یعنی تأمین منابع اول آب زمین این گونه بود، و این آیه سوره مبارکه عرض به خدمتون مؤمنون اشاره به این دارد. دریغم اومد، حیف اومد نگم، خداوند در واقع طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، والدین جمع حاضر، دوستان، معلمین، اساتید رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند انشاءالله. یه شبی قریب 25 سال قبل در مشهد مقدس همین آیه رو بازگو می کردم، بحث آیه رو مطرح کردم، تمام شد. دوست اصفهانی عزیز من که مدیر عامل آب استان و مشهد بودند، آقای مرحوم آقای شریف واقفی، مهندس شریف واقفی، برادر شهید بزرگوار مجید شریف واقفی که بالاخره شما از خیابان شریف واقفی رد میشید، اومد کنار من نشست، گفت این بحث خیلی بحث جذابی بود، من از شما خواهش میکنم که این ماجرای آب در قرآن شکل اول و دوم اون رو بنویسید. گفت آقای مهندس شریف واقفی تا ما رو مجبور کرد، و بعد اون زمان همونجا شروع کردیم به نوشتن و یک کتاب مختصری نوشتم با عنوان زلال آب در آینه وحی. زلال آب در آینه و هفت فصل این کتاب که فصل اولش مال اینه، و انزل نامن از سماء ماء به قدر، تأمین منابع آب یک جا و یک باره توسط خداوند در کره زمین. بسیار. بعد فرمود فاسکناه فی الارض، ما این آب رو چکار کردیم؟ ساکنه در زمین کردیم، مستقر در زمین کردیم. فاسکناه فی الارض. بعد یک باره فرمود و انا علی ذهاب به لقادرون، و ما حواستون باشه انسان ها، و انا علا ذهاب بهی لقادرون. ما زمانی که بخوایم این آب رو ببریم با قدرت میبریم، به تمام معنا قادریم قدرتمندان این آب رو از زمین جمع کنیم. به چی اشاره میکنه؟ اگر تمام منابع آب رو خداوند داره میگهد، این اشاره به آن است که و از البحار و سجرت، زمانی است که ازا زلزلت الارض و زلزالها، زمین میلرزد، کوها تکه تکه میشوند، دکا کل اهن المنفوش، پشم زده و پنبه زده میشن، پودر میشن، اینها کسیبن مهیلا، از میان میروند. اونجا جایی است که تمام این آبهای زمین که میبینید همشون چی میشه؟ تبدیل به چی میشه؟ به تعبیر قرآن سجرت. تسجیر یعنی چی؟ یعنی آتش شدن، یعنی در مقدمات قیامت آبهای روی زمین تبدیل به آتش میشه. یعنی چی آب تبدیل به آتش میشه؟ آقای مجموعه آبی که خدا در روی زمین قرار داده است دو تا گازه عزیز من، جان برادر، این هیدروژن و اکسیژن دیگه دو تا گاز H2O. اگر فرمول آب رو شکستیم و این گازها رو آزاد کردیم تبدیل به چی میشن اینها؟ قابلیت اشتعال دارن. و از البحار و سجرت، اون روز که برسد ما این آب رو میبریم تبدیل به آتشش میکنیم، دیگه آب نیست در زمین، دیگه حیاتی در روی زمین نیست. همین آبی هم که با چرخه باد و باران الان میاد و شامل زمین میشه، میباره، بخشش برمیگرده به دریا، بخشش میره منابع و سفره‌های زمینی، بخشی شما استفاده میکنیم، همین آب رو هم انا علی ذهاب به لقادرون، همین آب رو هم اگر خدا بخواد، قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بما ان معین. این آیه تفسیر داره یه تأویل داره. تفسیر ظاهر آیه اینه، بگو پیامبر اگر این منابع آب دسترس شما رو خدا ببرد، سطوح اون رو ببرد زمین، آقا در دشت مثلا مشهد میگید سطح آب، فرض بفرمایید اگر یه زمانی چاه عمیق میزدن 70-80 متر به آب میرسید، الان با 270-80 متر بزنن به آب برسه، بعدم به یه لایه هایی میرسیم که دیگه قابل استحصال آب نیست. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. این تفسیرشه، البته جفاست اگر نگم. تأویل آیه ماء معین یعنی آبی که دیده میشه و کاملا قابل دسترس به استفاده است. قل ان اصبح ماؤکم، حقیقت ما امام است عزیزان، امامی است که جامعه رو زنده میکند، حجت بالغه الهی است. اگر این امام از دسترس شما خارج شد و در پرده غیبت قرار گرفت، فمن یأتیکم بماء معین، کی میخواد اذن ظهور و حضور به او بدهد؟ ای داد بزنید بگید اللهم عجل لولیک الفرج. اما کی این اذن میاد؟ کی میاد که بالاخره عرض به خدمت ترانا و نران؟ این تأویل آیه شریف است که اشاره کرد. خب فرمود و انا علی ذهاب به لقادرون. ابتداعا خداوند در این بررسی طبیعی و اشاره به آیات آفاقی اشاره به آسمان کرد و عظمت عرض به خدمتون راه‌های آسمانی که گفتم و توضیح دادم، بعد اومد به زمین اشاره کرد به اولین ماده مورد نیاز انسان‌ها که آب است. و انزل نامن از سماع ماءً به قدر، به اندازه. این خیلی تکان دهنده است. خدا منابع آب رو برای زمین عزیزان کافی آفریده است، مانند بقیه منابع غذا. ما در کره زمین کمبود منابع غذایی، منابع آبی نداریم عزیزان. و جعلنا الارض کفاتا احیا و امواتا، تا زمانی که آخرین نفر روی کره زمین زندگی کنه به اذن الهی، منابع برای او تأمینه. ما بحث سوء استفاده داریم، ما بحث سوء بهره برداری داریم، ما ولا تبذر تبذیرا تبذیر در منابع الهی، ما استفاده غلط و نابجا و تبعیض و ظلم و عدالت رو زیر پا گذاردن داریم در بهره برداری. 25 سال قبل نوشت آقا جهان مسلح، جهان گرسنه، ویلی براند، چگونه نیم دیگر میمیرند، خانم سوزان نوشت. If you love this planet، خانم کالدیکون نوشت. الان استاد هاروارد، اون زمان استرالیا بود، اینا نوشتن گفتن بابا درد بشر اینه، درد بشر اینه که عده ای از خوردن آماس میکنن، که عده ای از گرسنگی، آفتاب به آفتاب 60,000 کودک در روی کره زمین از گرسنگی میمیرد. آمارها یونیسف. از اون طرف هم بیماری شایع بسیاری از کشورها الان تو ریس فاکتورهای اصلی چیست؟ چاقی و فربهی، آماس کردن از پرخوری. این تبعیض ظالمانه که منابع را از بین میره، سوء بهره برداری از منابع آب که این به قدر بودن رو از بین میبرد. و الله خداوند سبحان به قدر تنظیم کرده است، فرمود و انزلنا من السماء ماء به قدر فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون فانشأنا لکم بهی جنات من نخیل و اعناب لکم فیها فواکه و کثیره و منها تأکلون. و با این آبی که جاری میکنیم در زمین، انشاء میکنیم، میرویانیم، نوآوری میکنیم، پدید میآوریم برای شما. لکم یعنی چی؟ یعنی برای شما. این لام لام انتفاعه که انتفاعش مال شماست. لکم جنات، جنت ها، بوستان ها، من نخیل و اعناب لکم، از خرما و انگور برای فیها فواکه و کثیره، در اینها فواکه کثیره است. فواکه جمع فاکهه، میوه. حالا یک کلمه ای داره که عرض میکنم خدمت. و منها تأکلون، که از اینها میخورید. از این آیه که الان آیه شماره 19 رو عرض کردم تا پایان، از یعنی آیه 19 20 21 و 22 حتی، خداوند سبحان در یه سیر منظمی که باید سریع بگم خدمت دوستان انشاءالله نمونه مطلب، مجموعه سبد غذایی انسان رو در روی زمین تعریف میکنند. عجیب این آیات، از عجایب آیات قرآن در این سوره و زیبایی های کلام الهی است. استحضار دارید سه ماده اولیه اصلی که نیاز حقیقی انسان در روی زمین است برای این جسم و بقا و زندگی، پروتئین هاست، چربی هاست، کربوهیدرات ها و مواد قندی است. سه تا سرشاخه اند به اصطلاح، لیپید هاست، پروتئین هاست و هیدروکربن ها. اینها مواد اصلی مورد نیاز انسان است که حالا اینها تقسیماتی دارن، بعد هرم غذایی از اینها شکل میگیره، اون هرم چهارگانه غذایی که در مباحث علم تغذیه و علمای علم تغذیه مطرح میکنن که ورود به اون نداریم. مواد قندی و چربی ها بیشتر سوخت و ساز رو تأمین می کنن. پروتئین ها بیشتر سازندگی تکاملی و رشدی به انسان می دهن. اما تو سبد غذایی ما خداوند اینها رو تأمین کرده است. یه انسان برای سلامت زیستنش نیاز به بهره برداری اینها از این سه ماده غذایی داره. باید اینها رو استفاده کنن. حالا دقت بفرمایید. فرمود انشأنا لکم بهی جنات من نخیل و اعناب. خداوند به چی اشاره کرد اول؟ به مواد قندی، به نیازهای مواد قندی که انسان حاجت به اون دارن، اما قند طبیعی، نه قند غیر طبیعی. فرمود من نخیل و اعناب، به دو نمونه عالی اشاره کرد، یکی نخیل، خرما، درخت خرما، و بعد اعناب که عنب و انگور است. ممکنه تو ذهن دوستان جوان من بیاد که خدا چرا به این دو میوه اشاره کرد؟ ها، علت اینه که در جزیره العرب بیشتر اینها مطرح بوده است مثلا؟ نه، اینطور نیست. در کل جزیره العرب فقط یه جای مقداری انگور پیدا میشد، اونم طائف، و الا نه بوی انگور نکرده بودن. مکه خرماش کجا بوده است عزیز من؟ نخل نداشته که اینجا. مدینه بله، اما مکه که این حرفا نبود، این خبرا نبود. کل جزیره العرب کدوم قسمتاش مگر آباد بود و قابلیت کشت و زر داشت که این مسائل در اون مطرح باشه؟ و بالاخره نگاه میکنید در توزیع این دو در دنیا، بالاخره انگور اسپانیا کجا، انگور طائف کجا، انگور ارومیه کجا، انگور طائف کجا، انگور خراسان کجا؟ نه، علت اینه که این دو میوه جایگاه ویژه‌ای دارن در سبد غذایی انسان. کلدانیان 4-5 هزار سال قبل به درخت خرما میگفتن شجرت الحیات، درخت زندگی، شجرت الحیات. و دیگه قوغاست. من دیگه فرصتی نیست بخوام وارد این بحثا بشم، بعدم سریع عرض میکنم 1 2 3 4 5 A B C D E 5 تا ویتامین اصلی که بدن شما نیاز داره سرمنشه اصلی اون تو خرماست. 2 تا قند اصلی که میخواد تأمین کنه گلوکوزش و ساکاروزش وجود شما رو تو خرماست. خداوند این رو سرشار قرار داده است، کلسیومش بر استخوان ها، فسفرش بر مغزمون، پتاسیومش بر معده‌مون، منیزیومش بر شیمی‌درمانیمون. عرضم به خدمت از تاریخ سرشار از آنتی اکسیدان که کاملا ضد سرطان و بتونه تأمین کند. لذا در جاهایی که کمربند خرمایی است آمار بسیاری از سرطان ها پایین اصلا به طور کلی. نوع خاصی از سرطان ها خیلی کمتر یافت میشه به دلیل مصرف بالای خرمایی که اونها دارن و این سرشار از آنتی اکسیدان. تنها میوه‌ای که تنها نه، یک دو تا بیشتر نیستم، میشه قسم حضرت عباس خورد که ارگانیکه، خرماست. چون خرما هیچگاه نیاز به سم ندارد، سمپاشی نمیشه نخل. با خیال راحت نوش جان بفرمایید. تنها میوه‌ای که نیاز به پتاس و فسفر و کود شیمیایی نداره نخل خرماست، نیاز به این نداره. یعنی ارگانیک واقعیه، خداوند ماهیتاً ارگانیک آفریده است خرما رو به قرار داده است. و عجیب بعد دیگه، حالا من بخوام ادامه بدم خدمت شما دیگه زیاد میشه دیگه. اگه از عرضم به خدمتون، حالا فلوراین برای دندانم بگید تو خرما میتونید پیدا کنید و و و چه برسد به این درخت، به این نخل. یه وقتی به فامیل رو نمیگم چون قطعا دوستان عزیزان و اقوام بزرگوارشون هستن اینجا در مجلسمون از خاندان خیلی محترم عرض به خدمتون اصفهان و منتها بزرگ شده و شاد زاده لندن، استاد دانشگاه شرق لندن، سفری من دعوت کرد که می اومد مباحث. فارسی خوب صحبت نمی کرد ایشان، حتی گفت که بیان یه بازدیدی بکنید از دانشکده ما، فکولتی ما. رفتیم و من وقتی وارد اتاق شدم با هم گپ و گفت کردیم، من دیدم رو میزش، کنار میزش چیزیه، نگاه کردم دیدم جلد درخت خرمایه، پوست درخت خرماست. گفتم جان پروفسور این چیه؟ گفت که اخیراً یه سفری داشتم به فلان کشور و این قسمت رو آوردم، یه مطالعه داریم رو این انجام میدیم. بعد اونجا من گفت من طراح جلیقه ضد گلوله پلیس لندنم، پلیس انگلیسم. ایشان به من گفت، گفت من مقاومت این جلد و این پوست رو از اون جلیقه بیشتر دیدم و دارم رو این کار میکنم و مطالعه میکنم که خداوند چی داده است به این پوست درخت خرما. دارم روی این مطالعه میکنم. الان صدها ساعت کار کردیم و به چیزایی رسیدیم. هنوز درخت خرما رو باید مطالعه کرد عزیزان. نخیلن به دنبال اون فرمود اعناب. خب انگور رو هم که نگاه میکنید شبیه ترین میوه به شیر مادر انگور است عزیزان. تنها میوه ایست که اورانیوم داره، حق مسلم ماست عرض به خدمتون، اما غنی شده نیست، نگران نباشید. و اورانیوم داره، عجیب است چی آفریده است خداوند. و دیگه شروع کنید بگید آقا برای چی میخواید این رو، برای چه موادی ازش میخواید؟ باز پتاسیم میخواید، منیزیم میخواید، منگنز میخواید، آهن میخواید، فسفر میخواید. کامل غنی سرشار، یک منبع غنی اونچنانی. دیگه برای کبد میگید، برای معده میگید، برای کجا میخواید انتفاع این رو ببینید. حتی ویتامین پی برای انعقاد خون خداوند در انگور قرار داده است. و قوقاست، قوقاست این میوه، درختی که نگاه میکنید وقتی این میوهش نرسیده هنوز از برگش نمیگذریم. کدبانوهای هنرمند از این چی میسازند؟ دلبه، به ماشاءالله دلبه میسازند. هنگامی که این میوهش رو نگاه میکنید هنوز نرسیده، رحم بهش نمی کنیم، وام می کنیم، ازش چی درست میکنیم؟ آبقوره. اونم چه چیزی؟ الان گفتیم دهان آب افتاد، آبقوره. وقتی انگورش میرسه که وای، اگر به حقیقت این انگور نائل بشیم و تقسیمات این انگور رو بدانیم، بعد میشه امیر سامانی، مولتان، 50 رنگ انگور. مگر دلش می اومد که از این منطقه بره؟ آمدمون چند ماه بعد گفتم بابا مملکت در حال خراب شدن است، به داد مملکت برسید. گفتن این پیر چنگی رو بگید بیاد یه شعر بخونه، شاید امیر سامانی رو بلند کند به سوی بخارا ببرد. رودکی، جناب رودکی آمد گفت بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. امیر سامانی رو از انگورهای مولتان جدا کرد و توانست به سوی مملکت ببرد، به سوی پایتخت ببرد. اینم انگورش. اگر انگورش رو فرصت نکردیم درست تازش بخوریم، تبدیل به چه میکنیم؟ کشمش سبز قلمه کاشمر. تبدیلش میکنیم به کشمش عالی. اگر نشد، ترشیده شد، کشمش نشد، تبدیل به چی میشه؟ میشه خیر و خل لکم خمر و خل لکم. بهترین سرکه شما سرکه انگوری است. و مفتو قربیتون فیه خلون، خانه ای که در اون سرکه مصرف بشه فقیر نمیشن، یعنی پول دارو درمان نمیدن، به تعبیر امیرالمومنین. اینم شد سرکهش. ببخشید یکم اون طرفترم میشه رفت که دیگه کار ما نیست دیگه، استغفرالله، دیگه میشه آن تلخوش که صوفی ام الخبائثش خواند اهلالا نابعش ها من قبلت الغزارا، اون دیگه کار ما نیست. توجه دارید؟ حتی به چوب درختش هم بله بخره. گفتم خیلی زغال میم خوبی داره این، مثلا فرض بفرمایید. چی خدا آفریده است؟ اصلا ببینید اسم درخت انگور میدانین چیه در عربی؟ تو فارسی میگی تاک مو، اما در عربی کرم. از ماده چی؟ کرامت. خداوند چه کرامتی به این میوه داده است. فرمود من نخیل و اعناب لکم فیها فواکه کثیره. گفتن آقا برای رفع غصه میخواد شادمانیتون بیشتر بشه انگور بخورید، مخصوصا انگور سیاه. یه نشاطی میده، یه شادمانی میده. او انصافای چیزایی بله. فرمود فواکه و اصلا فواکه، فاکه هست چی میاد؟ از فکاهی. وقتی یه مطلبی شما رو خیلی شاد میکند میگین چیه؟ فکاهیه. فاکه یعنی شاد کننده، نشاط میده. آقا این مواد فیبری در این میوه ها نشاط به انسان میده دیگه، میشه فاکهه. فرمود فواکه و کثیره و منها تاکلون. و جالب اینه که انگور و خرما در اسلام ارزش غذاییشون معادل با چیه؟ گندم و جو. لذا در زکات فقهی شما میگید گندم، جو، خرما، کشمش. غلات اربعه اسمشو میگذارید، یعنی ارزش غذاییش برابر با نانه. خرما و انگور برابر با نانه. این یک قسم اول. پس شد این چی؟ مواد قندی. نمونه مواد قندی رو خداوند من بود فرمود. دو، و شجرتن تخرج من طور سینا. و خداوند یه درختی قرار داده است که از طور سینا و سینا برون می آید، از لابلای این کوه و بلندی ها و ارتفاعات. من طور سینا تنبت به دهن و می روید، ازش برون میاد دهن، روغن. این شد وارد قسم دومه از نیازهای انسان شدیم. لیپیدها شد، شد چربیها. اما باز خداوند به کدام ماده چربی اشاره میکنند؟ چربی ابتداءن چربی نباتی رو مطرح میکنه خدا. این کدوم درخته که جایگاه اون طور سینا، از صحرای سینا به اردن، فلسطین اشغالی، عرض به خدمتون منطقه شامات، مرکز کدوم درخته این؟ زیتون. زیتون مادر و زادگاه زیتون خاورمیانه و این قسمت در دنیا. زیتونی که چربی اون چربی غیر اشباع است. به همین خاطر شما با اطمینان اگر روغن زیتون پیدا کردید مطمئن باشید که HDL شما رو میاره بالا، LDL شما رو میبره پایین، یعنی کلسترول خوبتون رو زیاد میکند، کلسترول بدتون رو کم میکنه. سیستول دیاستول رو کنترل میکند، یعنی دوتا فشار خونتون رو کنترل میکند، فشار خون رو کنترل میکند. اگر به قایت و با اندازه و با هندسه خورده باشد پیشگیری از آلزایمر هم میکند. برای جوانها که میخوان پوستشون شاداب باشد و خوشگل باشند و عرض به خدمتون لیفتینگ نکنند و بوتاکس نکنند، این خیلی خوب است. این روغن زیتون کار میکند، اثر میکند، جواب میدهد برای این جهت. و دیگه من چی بگم خدمت دوستان عزیز، در اون چه خدا در این ماده و در این وطین و زیتون مورد قسم و سوگند الهی قرار داده است. و شجرتن تخرج من طور سینا تنبت به دهن و سبق للآکلین، و خدا این رو یه رونقی، یه برکتی و یه رنگ روی برای خورندگان و برای بندگان خودش قرار داده است. این شد چی؟ دو نوع. ماند نوع سوم. و ان لکم فی الانعام لعبره، پروتو اینها رو خداوند میخواد بفرماید. و ان لکم فی الانعام لعبره، دیگه پروتو اینها رو رفت خدا سراغ پروتو این حیوانی. ان لکم فی الانعام لعبره، برای شما در انعام عبرت است. کلمه انعام از ماده نون عین میم نعومت، یعنی نرمی. نرمی به حیواناتی که نرمند و با انسان سازگارن چی میگن؟ انعام میگن. منتها به این شرط، یعنی سه تا حیوانن که به اینها انعام گفته میشه در کلام عرب: گاو و گوسفند و اشتر. اما این گاوها گاه شاخ دارن، یک کمی گاه ممکنه چموشی بکنن، من گومیشم باشن که هیچی دیگه. عرض به خدمتون، گوسفند هم ممکنه این فحل باشه، قوچ باشه، گاهی هم شاخی بزنه این گوسفنده. اما اونی که از همه اینها نرمتره و ملایمتره و اتفاقا از همه اینها قویتر و استثنائیتره کدومه؟ شطور است. و الال ابله کیف خلقت. لذا تا شطور نباشه انعام نمیگن. عجیبه حیوانی که خدا چه حیوانی این رو قرار داده است. این مسیر عجیبی که الان به فکر اینم بشه احیاش کنن به شکل دیگری، زیر پای اشتران جاده ابریشم، جاده ابریشم شد عزیزان. از شمال منچوری بگیرید بیاید تا کجا شد جاده ابریشم، زیر پای اشتران. حیوانی که حافظه‌ای داره که یک بار یک مسیر رو بره هزار بار دیگر میرود و راه را گم نمی کند. مسلح به دوربین دید شب، هیچ در شب مسیر رو اشتباه نمیره. دید شبش قوی مانند دوربین های مسلح امروز ما. حیوانی که 14 روز استعداد ماندن بدون آب و غذا رو در بیابان و در غیره دارد. حالا یه جمله داره آیه که بعد بهتون عرض میکنم، برسیم. فرمود ان لکم فی الانعام لعبره، خدا یک عبرتی برای شما، یه توجهی و یه به خدا آوردنی و یه مطالعه‌ای در این حیوانات قرار داده است. نسقیکم مما فی بطونها، ما شما را سیراب میکنیم از آن که در بطون اینهاست. سقی نوشیدنه. چیه اینها رو مینوشیم؟ شیر اینها رو. فرمود نسقیکم، در اختیارتون قرار دادیم که بنوشید. نسقیکم مما فی بطونها، در بطون اینهاست و در وجود اینها. ولکم فیها منافع، و خیلی منافع براتون قرار دادیم در این حیوانات. منافع گوشتشون رو قرار دادیم، منافع پوستشون رو قرار دادیم، منافع باربریشون رو قرار دادیم. و و فروشه حموله و باب گسترده ای دارد. ولکم فیها منافع و کثیره و منها تأکلون، شد شیر و گوشت سهم پروتئینی که اینجا خداوند مطرح میکند. و منها تأکلون و علیها، بگم تمامش کنم، و علیها و علی الفلک تحملون. بر اینها مشخص میشه این ضمیر ها به کدوم انعام برمیگردند؟ به شتر برمیگرده دیگه، به اون گاو و گوسفند قاطعا بر نمیگرده. علیها و علی الفلک، بر اینها و بر کشتی حمل میشید. چه ربطی بین این حیوان و کشتی است؟ از اسامی شتر در کلام عرب سفینه البر، کشتی خشکی است. چرا؟ چون تنها حیوانی است که در این رمل‌ها و در این شن‌ها و در این کویرها به دلیل این پای پهنی که خدا بهش داده است میگذارد، مانند سم اسب نیست که فرو بره، مانند اون حیوان نیست که در گل بماند، بلکه پا رو میگذاره عالی حرکت میکند و هیچ نمیماند. سفینه البر، کشتی. لذا قرآن به زیبایی میگه بر این شتر و بر کشتی تحملون، و بر این کشتی ها حمل میشید و حرکت میکنید. عجیب این آیاتی که گفتم. من سعی کردم متنوع بگم خدمت دوستان عزیز، سبد قضایی کامل انسان رو که دنیا و بحث و تأمل داره، حضرت پروردگار در این سعایه یه پکیج و بسته منظم زیبایی رو ارائه کرد به عنوان یه آیات و نشانه های خودش و تفضلات خودش و عدم غفلت از حال بندگانش متذکر شد. اینا همه مال چی بود؟ مال توجه خداوند به جسم انسان بود. حالا از اینجا ورود میکنیم به جان و روح انسان. لقد ارسلنا نوحا، میاد بحث رسالت و وحی و تنزیل و خوراک جان و روح انسان که باید فردا شب انشاءالله خدمت دوستان ورود کنیم و آیات رو مورد بررسی و تأمل قرار بدیم. پروردگارا به آبروی قرآن و سید الشهدا توفیق فهم و درک عظمت کلامت رو و زندگی در سایه قرآن به اطلاعات رسیب و روزی همه ما بگردان. صلوات این حد بفرمایید. خب شب شب جمعه است و اختضا می کند تو این ماه سفر دلها رو روانه کنیم و بگوییم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین یا ابن سید الوصیین. بارها سید الشهدا اومدن کنار خیمه عزیزان در روز عاشورا، چندین بار اومدن. یه بار اومدن شنیدید که یه وداع ابتدایی کردن و اون نازدانه ها چیز دیگری گفتن به حضرت. اون شیرین زبان گفت بابا امکانش هست که ما را به مدینه جدمون برگردانی قبل از اینکه به میدان بری؟ ردنا الى حرم جدنا فامدن لو ترک القطار نام. اگر پرنده قطار رو میگذاشتن تو آشنانش میمون، بیرون نمیومد دخترم، عملی نیست. و قصه های خودش رو. یه بار دیگه اومدن گفتن خواهرم زینب یه کهن پیراهنی به من بدید، ابغولی صوبا لا یرغب فیها احد. پیراهن کهنه برای چی میخواید؟ فردا روزی که این بدن رو برهنه میکنند این پیراهن کهنه رو بسا شاید از تن من به در نیاورند. که همون رو هم به در آوردند، همون رو هم به در آوردند. یه بار دیگه اومد کنار خیمه فرمود ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه، این شیرخوار من رو بدید که برای آخرین بار با او وداع کنم. برادران و خواهران عزیز، کودک، این نوزاد، این طفل بفرمایید چند روزه که نه شیر مادر دارد نه آب داره و بیقراری میکنه، اما با آغوش پدر و سید و شهدا داده شد، آرامشی وجود اون رو گرفت و آرام شد، در آغوش پدر آرام گرفت. اما چیزی نگذشت که این آرامی به نارامی بدل شد. من همین یه بیت رو ترجمه میکنم بسه برای مقتلی که امشب بگیم خدمت دوستان است. عجیب گفته این شاعر عرب و منعطفن احوال تقبیل طفلهی و قبل منها قبله السهم من حرام. ترجمه کنم براتون. گفت که سید الشهدا سر رو پایین آورد که ببوسد فرزند خودش رو، اما قبل از این که لبان مبارک حسین بر حلقوم گونه علی قرار بگیرد، تیر سه شعبه هرمله من اذن الى اذن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.